پینزویشت مترو ازادي راډیو شپا ورځ له تاسو سره. د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
سلام و خسته نباشید، اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری، با من جاوید فیضی خوش آمدید. مقام های حکومت طالبان در بندر تورخم میگویند افغان هایی که بعد از عید رمضان در پاکستان گیر ماندند اکنون می توانند به کمک تذکره یا شناسنامه به افغانستان بازگردند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، هزاران افغان که اسناد سفر نداشتند و یا ویزه آنها ختم شده برای مدت طولانی در پاکستان گیر ماندند، زیرا اجازه عبور از بندر تورخم به آنها داده نمی شود. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان روز شنبه 24 جون از قول عصمت الله یعقوب کمیشنر طالبان در تورخم گفت که با مقامات پاکستانی در تورخم توافق شده که افغانهایی که پاسپورت ندارند تا عید قربان به کشورشان بروند. طالبان در عید رمضان نیز با جانب پاکستان توافق مشابه را انجام داده بودند. وزارت صنعت و تجارت طالبان از تاجران که گاز مایع و مواد نفتی را از ترکمنستان و پاکستان به طور ترانزیت انتقال می‌دهند، خواسته که برای طی مراحل اسناد به آن وزارت مراجعه کنند. این وزارت روز شنبه 24 جون تاکید کرد که ترانزیت گاز و مواد نفتی از شمال به جنوب آسیا نه تنها تجارت افغانستان را محدود نمی‌سازد، بلکه علاوه بر افزایش عواید ملی باعث فعال شدن سکتور ترانسپورت شده و زمینه کار را برای افغان‌ها فراهم می‌کند. بر اساس گزارش‌ها روزانه ده‌ها تانکر حامل مواد نفتی از افغانستان داخل پاکستان می‌شود که با بحران کمبود انرژی مواجه است. مقامات محلی طالبان در پکتیکا ادعا کردند که آثار باستانی 2000 ساله در آن ولایت کشف شده است. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول محمد امین حذیفه رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیکا میگوید که در قریه عمرخیل ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا آثار تاریخی متعلق به دوره کوشانی ها یافت شده که هزاران سال قدامت تاریخی دارد. محمد امین حذیفه اطمینان داده که این آثار تاریخی حفظ شده و به ساحات باستانی با جدیت توجه خواهد شد. طالبان در حال در مورد حفظ و حراست از آثار باستانی افغانستان اطمینان می‌دهند که در دوره نخست حاکمیتشان بر افغانستان در دهه 90 نه تنها شماری از آثار موزیم های افغانستان را از بین بردند، بلکه مجسمه های بی‌بدیل بودا را در بامیان نیز تخریب کردند. یوگنی پریگوژین رهبر گروه شبه نظامی موسوم به واگنر راهپیمایی نیروهایش را به سمت مسکو متوقف کرده، گفته که به شبه نظامیان خود دستور داده که حرکتشان را متوقف ساخته و به قرارگاه‌هایشان بازگردند. پریگوژین این اعلامیه را دیروز 24 جون درست چند ساعت پس از گرفتن کنترل اداره نظامی شهر روستوف در جنوب روسیه و آغاز حرکت به سمت مسکو در تلاش آنچه که به گفته او حذف رهبری نظامی میخوانده شده اعلام کرد. یوگنی پریگوژین شام گذشته در پیام ویدیویی در صفحه تلگرام خود گفت که نیروهای او به قرارگاه‌هایشان باز می‌گردند، زیرا نمی‌خواهند که خون روزها ریخته شود. اما پریگوژین نگفته که آیا قبل از این تصمیم با کرملین یا اردوی روسیه صحبت کرده یا خیر. پتار پتکوویچ رئیس حکومت سربستان برای کوزوو مقامات کوزوو را متهم کرده که در 23 جون سلاح‌های را در جریان یک حمله در شمال این منطقه جاسازی کردند. پتار پتکوویچ روز شنبه 24 جون گفت سلاح‌هایی را که پلیس کوزوو در نزدیک شاروالی زوچان پیدا کرد در نتیجه اقدامات قبلی خلسلا در کوزوو کشف شده بود و سپس در شمال جایی که تنش‌ها در آن افزایش یافته جاسازی شد. وزارت داخلی حکومت سربستان برای کوزوو ادعا کرده که قرار بود از این سلاح‌ها در یک حمله تروریستی توسط سرب تبارها استفاده شود. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری اینها را داریم: شمار زیاده از نظامیان مهاجر افغان در ایران میگویند که در حالت بسیار دشوار زندگی میکنند و در دو سال گذشته جامعه جهانی به وضعیت آنها توجه نکرده است. یکی از این نظامیان گفت:
نظامی ها وضعیتشان روز و روز خرابتر میشن، حتی نان خوردن ندارن. از اینمی زاویه قیاس بکنین گیا شرایطشان به چی حالت است، چی برسن خانه و کاشانه و مسائل دیگه شان.
شماری از افغان ها میگویند که به خاطر ضعف اقتصاد خوراکی های عید را در خانه پخته میکنند.
خجور یا بوسیرا پشتر ما دخته کردیم، به خاطر این همون میهمانهایی که میهن در عید خانه ما بسیار علاقه من در عید بخش هستن.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگوی تلفنی با متحدان غربی خود وضعیت جاری روسیه را مورد بررسی قرار داد. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. با افزایش درجه حرارت و بالاتر از حد میانگین آن، مردم در برخی مناطق افغانستان از پرچوی برق شکایت دارند. یکی از باشنده‌های کابل می‌گوید:
در طول 24 ساعت ما زونه از طرف صبح حدود 4 ساعت در کل برق می داشته باشیم و از طرف شب هم نهایتاً 1-2 ساعت می آید و دوباره قطع می شد.
با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 4 ماه سرطان 1402 خورشیدی که برابر است به 25 ماه جون 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. شمار زیاد از نظامیان مهاجر افغان در ایران میگویند که در حالت بسیار دشوار زندگی میکنند و در دو سال گذشته جامعه جهانی به وضعیت آنها توجه نکرده است. در این حال سفارت افغانستان در تهران که در کنترل طالبان قرار دارد میگوید که شمار زیاد از افرادی که به ایران فرار کرده بودند با کمک آنها دوباره به افغانستان برگشتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
امین الله رنجبر یکی از هزاران نظامی حکومت مخلوع افغانستان است که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به ایران مهاجر شده. او در مورد زندگی خود و سایر همقطارانش در ایران به رادیو آزادی گفت:
بعد از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان به دست طالبان، اکثریت نظامی ها به کشورهای ایران و پاکستان فرار کردند که نظامی ها وضعیتشان روز و روز خرابتر میشن، حتی نان خوردن ندارن. از اینمی زاویه قیاس بکنین گیا شرایطشان به چی حالت است، چی برسن خانه و کاشانه و مسائل دیگه شان. اولادشان مکاتب و مدارس رو یارفته نمیتونن. وضعیت نظامی ها خیلی تکان دهنده و نگران کننده است.
اما فضل محمد حقانی، شارژافیر طالبان در سفارت افغانستان در تهران پایتخت ایران که در اواخر ماه فوریه به نمایندگان طالبان تحویل داده شد، میگوید که شمار زیادی از افرادی که به ایران فرار کرده بودند با کمک این سفارت دوباره به افغانستان برگشتند.
نور چلند زاره حکومت چرواک سره
رفتار ما با مقامات حکومت سابق افغانستان در ایران مثبت بوده، برخورد منفی با آنها نشده، با آنها کمک کرده و شمار از مقامات سابق به شمول اعضای پارلمان و قماندانها و دیگران را دوباره به افغانستان فرستاده ایم. تعداد مقامات سابق افغانستان در ایران تا هنوز به ما معلوم نیست.
محمد سلیم وردک، مسئول دفتر حمایت از نیروهای ملی افغانستان، در مورد تعداد نظامیان افغان که پس از تسلط دوباره طالبان به کشورهای همسایه افغانستان فرار کردند، به رادیو آزادی گفت:
بعد از آمدن تحول سیاسی، اکثریت اونها به کشورهای ترکیه، تاجیکستان، ایران و پاکستان مهاجر شدند که به تعداد زیادشان به کشور ایران که در حدود 15,000 از نیروهای امنیتی و دفاعی اسبق، نظام اسبق مهاجر شدند، که از او جمله تقریبا در حدود 30,500 اونها از فامیل‌های وارث شهدا هستند و همچنان در حدود 1,350 به پاکستان مهاجر شدند و یا رفتند و بسیار خیلی محدود به تاجیکستان رفتند و همچنان چار کم تعداد از افسرها و رهبری سی سکتور نظامی به ترکیه رفتن که اقتدارشان حتی قبل از سقوط نظام و اقتدارشان هم در جریان و اقتدارشان هم بعد از تغییر وضعیت در اوج انتقال کردند.
شماری از نظامیان افغان که به کشورهای همسایه فرار کردند، مقدار زیادی از تجهیزات، اسلحه و مهمات نظامی را نیز با خود بردند. گفته می شود که ده ها فروند طیاره نظامی افغانستان به تاجیکستان انتقال داده شده. فضل محمد حقانی، شارژافر طالبان در سفارت افغانستان در تهران، در مورد تجهیزات، اسلحه و مهمات نظامی که توسط نظامیان سابق افغان به ایران انتقال داده شده می گوید.
مقاماتی که به ایران فرار کرده بودند با خود اسلحه، مهمات و تجهیزات را که برده بودند، از آن جمله در همان ماهای اول در نتیجه تلاش‌های رهبران امارت اسلامی مقدار زیاد آن تجهیزات و اسلحه از جانب جمهوری اسلامی ایران از طریق سرحدات فرا، نیمروز و اسلام خله به امارت اسلامی تسلیم داده شد و مقدار کم آن باقی مانده است.
در حالی که با وصف فرمان عفو عمومی طالبان هر چند گاه در مورد دستگیری و حتی قتل نظامیان سابق در افغانستان گزارش های داده می شود و طالبان آن را ناشی از دشمنی های شخصی می دانند، نظامیان سابق افغانستان از برخورد متحدان غربیشان نیز گلایه دارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخلوعه افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و در خارج از این کشور فعالیت می کند نیز بارها در مورد وضعیت نظامیان سابق افغان در داخل و خارج از افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
شنیدید که نظامیان مهاجر افغان در ایران می گویند که در وضعیت بسیار بد به سر می برند و مشکلات زیاد دارند. آیا تعداد نظامیان نیروهای مسلح حکومت مخلوع افغانستان که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در اگست سال 2021 به خارج از این کشور رفتند معلوم است؟ این سوال را آرش همایون در آغاز صحبت از اجمل عمر شنوار، سخنگوی نیروهای مسلح حکومت مخلوع افغانستان پرسیده است.
گفته می توانیم که تقریبا حدود 35% از منصوبین قوای مسلح افغانستان از قدم های مختلف از کشور بیرون شدند، کسانی با امکانات شخصی و کسانی هم با کمک ممالک خارجی، ولی تعداد بسیار کم با کمک ممالک خارجی بیرون شدند، اکثرا با امکانات شخصی و تعداد زیادشان در ممالک منطقه مثل ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و ممالک فرا منطقه مثلا ترکیه و ممالک اروپایی و ایالات متحده امریکا تانستن که خود را از تهدیدات اتمی که متوجهشان بود از لحاظ امنیتی از کشور وادار شوند و بیرون شوند.
آیا مقدار تسلیحات، تیارات و تجهیزات نظامی که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از افغانستان خارج شده معلوم است؟
در مورد سلاح و ساحت، تجهیزات و در کل تمام تکنیک حربی و لوجستیکی خود مسئله افغانستان گفته می تانیم که یک مقدار کم از سلاح های خفیفه در زمانی که تعدادی از نیروها به ممالک همجوار مثل ایران، تاجیکستان و ازبکستان عقب نشینی کردن انتقال شده بود که این سلاح و این تجهیزات خفیفه دوباره به طالبان از طرف ممالک متذکره تسلیم داده شده. در مورد 57 بال تیارات مختلف نو، بالدار و چرخی گفته میتونیم که اونا الهوکنون هم در دو مملکت همسایه تاجیکستان و ازبکستان مستقر هستند. از جمله از 57 بال تیارات مختلف نو، 75% از تیارات امریکایی بودن که با معاینه تکنیکی و منتننس ضرورت داشتن که طرف شرکت های تکنیکی و تخصصی امریکایی و مورد تنس قرار می گرفتن که او انجام نشد و 25% از این تیارات مربوط می شد به کشور روسیه که امکان داره او هم تا فعلا منتننس نشده باشه یا شده باشه معلومات دقیق به دست رس نیست. باقی تمام تجهیزات و سلاح و مهمات و تمام تکنیک حربی و لوجستیکی و امنیت حربی و لوجستیکی در داخل کشور به دست طالبان افتیده. نکته مهم در هی است که این سلاح و تجهیزات هم به حفظ مراقبت دوامدار ضرورت داره و طریق استفاده از هم برای طالبان کار دشوار و مشکل است.
آقای شنباری، از این تجهیزات چگونه حفاظت میشه؟ یعنی معلوم است که بر ضد افغانستان و یا سایر کشورها استفاده نمیشه؟
متاسفانه خبرها و اطلاعات و معلوماتهای اخیری که از طریق منابع مختلف گزارش شده که طالبان توانایی حفظ مراقبت و نگهداری امی سلاح و تجهیزات و در مجموع عینیت حربی و لوجستیکی نظامی را نداشتن و ندارن، چون اینا نه تعلیمات از این سلاح را دیدن و نه خواص تکنیکی و تکتیکی از این تمام عینیت حربی و لوجستیکی را میدانن و نه ارزش از این را میدانن که چقدر ارزش داره. متاسفانه که امی چیزا باعث میشه و در این زمان عدم مدیریت و عدم کنترل رهبری طالبا بالای صفوف و قدمای مختلفشان که این تجهیزات به خصوص سلاح و مهمات قاچاق شوه به شبکه‌های تروریستی دیگه، که ما چندین خبر را داریم و گزارش داریم در مورد که مثلا به بعضی از گروه‌های تروریستی در کشمیر هند و در بعضی از شبکه‌های تروریستی که داخل افغانستان فعالیت دارن از ممالک منطقه و فرامنطقه و تا در بعضی شبکه‌های تروریستی که در کرانه باختر و فلسطین در ایجا فعالیت داره به دست از اونا دیده شده، که این یک خطر جدی به هم به خود طالبا شده میتونه، هم یک تهدید جدی برای منطقه شده میتونه و هم به فرا منطقه، چون این سلاح و تجهیزات به یک پیمانی فراوان در افغانستان به سرنوشت مانده و طالبا توانایی کنترل و مدیریت هزیره ندارن متاسفانه تا به حال را.
آیا ناتو، ایالات متحده آمریکا و سایر متحدان غربی با عساکر و صاحب منصبان نظام جمهوری مخلوع در تماس هستند و آیا به وعده‌هایی که همیشه به آنها داده بودند عمل می‌کنند؟
ناتو و ایالات متحده آمریکا با افراد و اشخاص نه مراودات داشتند و نه روابط داشتند. در وقت جمهوریت و نمو قراردادها و پروتکل‌هایی که وسط بین المللی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود، با مو حساس روابطشون با سکتورهای مختلف بین ترتیب به سکتور نظامی افغانستان داشتند. فعلا کدام مراودات و روابط بین منصوبین قوای مسلح افغانستان و همکارای خارجی از ناتو و ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. وعده‌هایی که داشتند و تعهداتی که داشتند در قبال افغانستان، در قبال تمام مردم افغانستان، اونا را هیچ کدامش اینا تا فعلا نه پیاده کردند و نه عملی کردند. بدبختانه و متاسفانه که تاوانش تمام مردم افغانستان و به طور خاص نظامی‌ها و خانم‌ها و تمام قشر روشن و متخصص افغانستان میپردازه.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت هم شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید و از صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. و این هم یک گزارش خارجی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگوی تلفنی با متحدان غربی خود وضعیت جاری روسیه را مورد بررسی قرار داد. بحران سیاسی در روسیه زمان به اوج آن رسید که رهبر گروه شبه نظامی موسوم به واگنر در برابر اردوی آن کشور شورش کرده، گفت که نیروهایش را به سمت پایتخت مسکو حرکت داده، اما ناوقت شام دیروز به نیروهای خود دستور داد که به مراکزشان بازگردند. همزمان دو مقام بلند رتبه آمریکایی سفرهایشان را به دلیل ادامه بحران در روسیه به تعویق انداختند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
اگرچه یفگنی پریگوژین رهبر گروه شبه نظامی موسوم با واگنر در یک اقدام غیر مترقبه گفت که برای جلوگیری از خونریزی پیشروی سریع نیروهایش را به سمت مسکو متوقف میکند، رهبران غرب همچنان وضعیت جاری در روسیه را از نزدیک زیر نظر دارند. قصر سفید دیروز اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبران فرانسه، جرمنی و بریتانیا در مورد تحولات جاری در روسیه تلفنی صحبت کرده. در اعلامیه قصر سفید گفته شده که این رهبران در مورد وضعیت جاری در روسیه گفتگو کرده، همچنان روی حمایت قاطع از اوکراین تاکید کردند. اعلامیه می‌افزاید که رئیس جمهور بایدن صبح دیروز از سوی تیم امنیت ملیش در جریان وضعیت روسیه قرار گرفت و هر لحظه در مورد تغییرات در روسیه به جو بایدن معلومات داده می‌شود. سخنگوی اولاف شولت صدر اعظم جرمنی گفته که هر چهار رهبر روی تعهدات کشورهایشان در حمایت از اوکراین تا زمانی که نیاز است تاکید کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز همین موضوع را با وزرای خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 در میان گذاشته است. در این حال یک مقام ارشد نظامی آمریکا سفرش را به شرق میانه به دلیل وضعیت جاری در روسیه به تعویق انداخت. قرار بود دیروز جنرال مارک میلی روی دریستیز نیروهای مسلح آمریکا به اسرائیل و اردن سفر کند، اما سخنگوی دفتر او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که جنرال میلی این سفر را به دلیل اوضاع در روسیه به تعویق انداخته است. همچنان قرار بود جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بایدن برای شرکت در یک کنفرانس به اوکراین و دنمارک سفر کند، اما بر اساس گزارش ها او نیز برنامه خود را لغو کرده و در عوض با رئیس جمهور بایدن به تفریحگاه او در کمپ دیوید رفته است. با شورش یفگنی پریگوژن رهبر گروه شبه نظامی موسوم با واگنر، حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در بیش از دو دهه گذشته برای اولین بار با یک تهدید جدی مواجه شده است. یفگنی پریگوژن که قبلا مخالفت خود را با مقامات نظامی روسیه اعلام کرده، گفته بود که به سرعت به سمت مسکو حرکت می کند تا رهبری نظامی روسیه را از قدرت برکنار کند.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر خواهید شنید که با افزایش درجه حرارت به بالاتر از حد میانگین آن، مردم در برخی مناطق افغانستان از پرچوی برق شکایت دارند. اما قبل از آن سید سمی عباس نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه استارز اند استرایپس چاپ آمریکا در شماره اخیر خود در مورد کشت کوکنار در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که طالبان آن را ممنوع قرار دادند. در آغاز مطلب می خوانیم که افغانستان قبل از این 80% تریاک و مقدار زیاد هیروئین جهان را تولید می کرد. ستارز اند استرایپس از قبل روزنامه واشنگتن پست می نویسد که گفته است طالبان در ماه اپریل سال 2022 کشت کوکنار در افغانستان را منع کردند، تجارت سیاهی که عواید زیاد داشت. نویسنده مطلب می گوید در 20 سال گذشته که خشونت از جانب طالبان در افغانستان جریان داشت، این گروه از طریق تجارت مواد مخدر درآمد گزاف داشت. در کابل مقامات طالبان می گویند برای از بین بردن مزارع کشت کوکنار هنوز هم متعهد هستند. یک مقام طالبان گفته است که از ماه اپریل گذشته که اولین موسم حاصلات بود، گروه های مبارزه با مواد مخدر بیش از 10,000 هکتار زمین را از کشت کوکنار پاک کردند. به نوشته استارز اند استرایپس، این اقدام برای از بین بردن مواد مخدر در افغانستان یک اندازه پیشرفت می باشد، زیرا در ماه نوامبر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم در ملل متحد گفته بود که در سال 2022 500,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کش شده بود که در مقایسه با یک سال قبل آن 32% افزایش را نشان می داد. این اداره گفته بود که در سال قبل میلادی دهقانان افغانستان از درک کشت کوکنار 1,400,000,000 دلار درآمد داشتند. انستیتوت صلح آمریکا ماه گذشته در یک گزارش نوشت که اگر کشت کوکنار ممنوع قرار داده شود و برنامه های انکشافی هم در افغانستان عملی نشود، وضعیت اقتصادی این کشور بدتر می شود. 26 ماه جون مصادف است با روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر. از این روز هر سال به خاطر ارائه معلومات به مردم در مورد ضررهای مواد مخدر تجلیل می شود. روزنامه دیپرنت چاپ هندوستان در مورد خودکشی یک ژورنالیست افغان در پاکستان مطلب را نشر کرده و در آغاز آن نوشته است که این خبرنگار در اسلام آباد بعد از آن خود را کشت که درخواست وی برای مهاجرت به آمریکا رد شد. این جوان به نام سائم 2 سال انتظار کیس خود بود و از طریق برنامه به نام پی‌1 درخواست پناهندگی به آمریکا داده بود. در این مطلب به یک خبرنگار سابق به نام سمیولا جهش دیز اشاره شده که بعد از بیرون شدن از افغانستان به خاطر بیکاری حاضر شده بود گرده خود را به فروش برساند. بعد از برگشت طالبان به قدرت تقریبا 2 سال قبل یک تعداد افغانها که خبرنگاران هم جزی آنها بودند و مهاجرت به پاکستان مجبور شدند و انتظار انتقال به کشورهای دیگر میباشند. و نوشته ای روزنامه دی پرنت، هرچند بعضی از خبرنگاران توانستند به اروپا و امریکا پناهنده شوند، اما یک تعداد زیادی آنها هنوز هم نتوانستند به جایی که میخواستند برسند و با وضعیت بد در کشورهای همسایه از جمله پاکستان شب و روز را سپری میکنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. با افزایش درجه حرارت به بالاتر از حد میانگین آن، مردم در برخی مناطق افغانستان از پرچوی برق شکایت دارند. برخی بارشندگان کابل و ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی میگویند که در 24 ساعت تنها 5 الی 6 ساعت برق دارند که آن هم بسیار ضعیف است و نمیتوانند از وسایل برقی برای سرد ساختن اتاقهایشان استفاده کنند. بیشتر در این گزارش.
سال روان از یک سو گرمای بی پیشینه در کابل و از سوی هم نبود برق مداوم، مردم را در زندگی روزمرهشان با مشکل مواجه ساخته است. حدیث هویدا، باشنده منطقه کوتل خیرخانه شهر کابل، به رادیو آزادی میگوید در این هوای به شدت گرم که برق نیاز اشد است، در طول 24 ساعت تنها 5 الی 6 ساعت برق دارند.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده و روز به روز گرمی بیشتر شده میرد، ولی بعد بختانه یک مشکل بزرگ اساسی نبود برق است که در طول 24 ساعت ما زونه از طرف صبح حدود 4 ساعت در کل برق می داشته باشیم و از طرف شب هم نهایتاً 1-2 ساعت می آید دوباره قطع می شود. دوباره هم اگر آمدم، یعنی به حدی نمی باشه که استفاده واسی از او ما داشته باشه. گرمی هوا و نبود مثلا آب صحی فلتر شده یا آبهای سرد مردم استفاده نتانست، زیها مشکلات بیشتری برشان پیش می شود.
فرید صاحبزاده که در شهر نه کابل زندگی میکند، به رادیو آزادی میگوید در طول 20 سال که در کابل زندگی کرده است، نخستین بار است که گرمای هوا به این حد بلند رفته است. او گفت که کمبود برق تحمل گرمی را برای مردم دشوار کرده است.
چیز تقریبا 45 کال کیگی په دې خار کې ژوند کوم.
من تقریبا 20 تا 25 سال میشود که در کابل زندگی میکنم. سال روان گرمی به حد زیاد است. مشکلات برق و رفت و آمد برق هم بسیار زیاد است. در زمستان که برق میرود، مشکل این است که مردم آبگرمی برقی استفاده می کنند، اما در گرمی خود تنها پکه استفاده می شود و یخچال که برق زیاد نیاز ندارند. در گرمی که برق و سهولت زندگی مهیا نباشد، مردم چگونه زندگی کنند؟
جون برابر نمی نو الت به یو انسان څنګه کولای چې ژوند وکړي.
سنگر باشنده قریه بربهار ولسوالی خوګیانی ننګرهار که در حال حاضر در شهر جلال آباد زندگی می کند، می گوید که جریان برق در منطقه اش به حد ضعیف است که نمی تواند از پکه و کولر استفاده کند.
گرمی بسیار زیاد است. برق ها است اما بسیار ضعیف است. اگر ایر کندیشن یا کولر رو روشن کنیم هیچ کار نمی کند. کودکان از طرف شب هیچ خواب شده نمی توانند به خاطر که برق ضعیف است و کولر کار نمی کند، هوا را سرد نمی کند.
خواستیم در این مورد از حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان بپرسیم، اما با وجود تماس های مکرر او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما حدود یک ماه قبل ادعا کرده بود که برق در کابل و تمام زونها به گونه 24 ساعت جریان دارد و تلاش دارند تا در سایر ولایات نیز برق منظم توزیع کنند. اما برخی افراد در آن زمان هم با رد این ادعا گفته بودند که برق منظم ندارند. بانک جهانی هم به روز سه‌شنبه گذشته در گزارشی گفته که دمای حرارت در سراسر افغانستان از ماه جون تا آگوست امسال بالاتر از حد میانگین خواهد بود. اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان هم میگوید که درجه حرارت در مناطق شمال، جنوب، جنوب غربی، شرق و شمال شرقی روزهای آینده بالاتر از حد میانگین خواهد بود. اما نبود برق زندگی در گرمای شدید را برای مردم دشوار ساخته است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونم اون ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادیم 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی
0042-02-2112-4601. تشکر که با رادیو آزادی هستید.